السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا الى لقائك، وحبلي صدق التوكل عليك. خب، موضوع سخن گزارش مضامین 54مین دعای صحیفه مبارکه سجادی است که عنوان این دعای نورانی این گونه انتخاب شده: و کان من دعای علیه السلام فی استکشاف العموم. رسیدیم به این نکته در متن دعای نورانی: اسألک عملا تحب بهی من عمل بهی و یقینا تنفع بهی من استیقن به حق الیقین و یقینا تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین فی نفاد امرک. عنایت بفرمایید، درخواستی که اینجا مطرح شده با اون مقدماتی که قبلا ملاحظه فرمودید، با یک مقدمه بسیار شورانگیز که کاملا انسان رو مهیا میکنه برای درخواست از مقام شامخ جلال و اکرام حضرت حق تبارک و تعالی، اون چه که اینجا درخواست شده دو مسئله است. عنایت بفرمایید: یک، فرمود اسألک عملا تحب بهی من عمل به، من اون عملی رو از تو درخواست میکنم، یعنی توفیق انجامش رو دیگه، توفیق انجام عملی رو از تو درخواست میکنم که اون عمل رو تو دوست میداری و میپسندی. این یک. دومم، از ساحت جلال و اکرام تو تقاضای یقین میکنم، یقین سودمند. اما راجع به درخواست اول، شاید یک جمله بگیم کفایت میکنه و اون عبارت است از این که معیار محبوبیت یک عمل نزد پروردگار متعال عبارت است از این که ببینیم خدای متعال اون نسبت به اون عمل چه میزان اهمیت قائله. به این ترتیب، اولا چه عملی رو از ما خواسته، ثانیاً این درخواست در ذیل عنوان واجب و مستحب، حالا با ترتیبات خاص خودش، چگونه تعریف میشه، اون میشه شاخص. اگر خدای متعال کاری رو از ما خواست که ما انجام بدیم، عملی رو انجام بدیم، این قطعا نشانه محبوبیته، معلوم میشه اون کار رو خدای متعال دوست میداره. اگر دیدیم اون کار رو، انجامش رو بر ما واجب کرد، رفت در فهرست فرائض و واجبات، معلوم میشه خیلی محبوبه پیش خدای متعال، یعنی درجه محبوبیتش و مطلوبیتش نزد خدای متعال بالاتر میره. علامتش چیه؟ اینه که اون کار رو بر ما واجب قرار داده. اگر در بین واجبات دیدیم، حالا دیدیم واجب هست، اما دیدیم یک تأکید مضاعفی هست، علاوه بر این که بر ما فرض کرده و واجب قرار داده، ولی اون واجب رو هم باز مورد تأکید بیشتری قرار داده. باز معلوم میشه که درجه محبوبیتش بالاتر و بالاتره. که اگر بخوایم مثال ویژه‌ای براش ذکر کنیم در این فهرست، بدون تردید نمازه. نماز اینجوریه، یعنی واجب هست، بله، صد جور تأکیدم برش هست، علاوه بر این که بر ما فرض قرار داده خدای متعال و واجب قرار داده، علاوه بر این که واجبه، ولی انواع و اقسام تأکیدها رو هم برش قرار داده، یعنی یک فهرستی از تأکید هست که حالا خود شما آشنا هستید با این موارد. مثلا ببینید، از جمله اینه که این واجبی است که از اول تکلیف تا لحظه مرگ بر همه مستقر. هر روز چند نوبت. به حضرتون عرض کنم اگر نتونست کاملا اون جهات مختلف و بالاخره احکامش رو به صورت کامل رعایت کنه، به هر مقدار ممکن، نتونست وایسه بشینه، نتونست بشینه بخوابه، نتونست بگه با اشاره، داره از دنیا میره، در درست اون لحظه قبل از این که خلاصه نفسش انقطاع پیدا بکنه بازم به گردنش هست، این چیز عجیبیه. خب این همه تأکیدها که حالا اگه بخوایم بگیم خودش میشه یک بحث مستقلی از ابعاد گوناگون. در زمان جنگ، وسط میدان جنگ، چگونه به عنوان نماز خوف، با چه خصوصیاتی، این نشون میده که خیلی دوست داره خدای متعال نماز رو، خیلی دوست داره، نه دوست میداره، خیلی دوست داره، یعنی شدید الحب به نسبت به نمازه. خب بعد دیگه به همین ترتیب سایر واجبات، از صومش، روزش، نمیدونم از حجش، از زکاتش، خمسش، هر چه که هست در اون فهرست، امر معروف نهی از منکر، چه عرض به محضر نورانیتون، بعض از موارد هست که میبینید خدای متعال اونها رو از شما خواسته ولی بر شما فرض قرار نداده. اینم که باز نشونه محبوبیت، میره در فهرست مستحبات، اموری که مستحبن، که باز خودش یک فهرسته. مستحبات هم باز با همدیگه یه جور نیستن، به قول طلبه ها بعضی مستحب مؤکده، یعنی مستحب هست ولی اینقدر مستحبه که انگار داره واجب میشه، یعنی میرسه تو مرز مثلا وجوب کنه، اینقدر مورد تأکیده. خب این هم نشانه محبوبیت و درجه محبوبیت. شنیدید دیگه، پیامبر عظیم و شأن فرمودن که اینقدر درباره مسواک خدای متعال به من سفارش کرد، گفتم الانه که بر من و امتم واجب بشه، مثلا تبدیل بشه به امر واجب، اینقدر سفارش میشه. اون معنی محبوبیتی داره دیگه، کلاته اون علتاش هم الان شما ها میدونید، اگه بهتون بگیم یه فهرست میکنید از حالا اون جهات سلامتی و معاشرت و زیبایی و چندی نکته پشت سر هم میارید که اینا نشان دهنده حکمت‌های مسئله است. ولی فرمود اینقدر به من جبرائیل پشت سر هم میگفت. یا مثلا درباره مراعات همسایه، همسایه داری رو خدای متعال خیلی دوست میداره.
غیر از بحث و حقوقش ها، یه حقوق هست که اونا حقوق
واجب اینست،
حتی خود آداب همسایه داری، رعایت هایی که باید بشه، محبت و احترام و احسان و امثال اینا. فبودن اینقدر خدای متعال درباره همسایه به من سفارش کرد که گفتم الان که مثلا فرمان رسه که شما همسایه از همسایه ارث میبره، میاد جزء وارثین قرار میگیره، نشانه اون محبوبیت دیگه. و کذا فعلله و تفعلله دیگه، مثالاش خیلی زیاده. خواستم عرض کنم معیار محبوبیت اینه، چنان که درست نقطه مقابلش، برای اینکه بدونیم خدای متعال از چه چیزی بدش میاد نهیشه دیگه، اونجا امر دلالت بر محبوبیت میکنه، اینجا هم نهی دلالت بر مکروهیت و مبغوضیت فلان عمل میکنه. بعد شما میبینید دوباره یک فهرست هست، اونایی که خیلی خدای متعال بد میشه مره میشه حرام، اون فهرست محرمات. باز در بین محرمات میبینید بعضی چیزا خیلی دیگه خیلی حرام، معلوم میشه خیلی خدای متعال متنفر ازش، مثلا مثل ربا، مثلا وحشت میکنه وقتی آیات مربوطه به ربا و اینا رو میخونه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. اون جمله ویژش هم اینه که فأذنوا بحرب من الله، اینه دیگه، اگه کسی وارد یک چنین فرایند کثیف و زشتی شد، چنین کسی دیگه آماده است وارد جنگ با خدای متعال شده. گفت که همه گزینه ها، اصلاحی جوادی آمولی راجع به ربای بیانات خاصی دارندی، فقط اینجا اونجاییست که خدای متعال میگه همه گزینه های من روی میزه، یعنی برای رباخار و کسی که گرفتار ربا، خود صریح یه همه گزینه های من روی میزه، مخصوصا این گزینه حربش. نه فقط این که او مخبت میشه که یتخبطه شیطان من المس، اصلا این آدم از نظر شخصیتی وارونه میشه، گرفتار یک دگردیسی روانی میشه، اصلا فضای روانیش از محیط روانی انسانی منتقل میشه به اون جهات شیطانی، یعنی کلا که اصلا به تعبیر خودمون یه آدم شیطان زده است، کسی که مبتلا به ربا میشه در این حد که الذی یتخبطه الشیطان من المس، این شیطان زده است، اون چه آدمی. غیر از این، اینا که همش به جای خودش محفوظ، فرمود اصلا این مسئله گزینه حربه، این آدم دیگه اعلام جنگ کرده خدای متعال بر علیهش، وارد یک داستان دیگه ای شده. خب اینجا معلوم میشه که ربا چقدر کثیفه و مثلا میزان مکروهیت و مبغوضیتش، یا مثلا شما میزان مبغوضیت و مکروهیت غیبت رو مثلا میبینید دیگه. خب گفته که غیبت نکنید، ولا یغتب بعضکم بعضا، ولی بعد یک تأکیدهایی داره که نشون میده که چقدر غیبت انسان مؤمن، حالا با همون شرایط و داستانهایی که داره، چقدر پیش خدای متعال این امر مکروه و مبغوض و ناپسندیه. خب این انسان از لسان آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام به دست میاره. در صورت اینجا میشه اون فهرستی که از در فهرست محبوبیت از مستحب شروع میشه، میره تا مستحب به مؤکد که همسایه واجبه، از واجب شروع میشه میره تا واجباتی که به شدت مورد تأکید هستن. این یک مسیریه برای خودش، این قابل ملاحظه است. در سمت مقابل هم عرض کردیم مبغوضیت،
از مکروه شروع میشه تا مکروه مؤکد تا حرام تا حرام مؤکد. همینجور باز یک فهرستی است برای خودش. در هر صورت سرتون رو درد نیارم. اینجا میفرماد اسألوک عملا تحب بهی من عمل به. خدای من از تو میخوام اون عملی رو میخوام، اون یعنی توفیق انجامش رو دیگه، توفیق انجام عملی رو میخوام که هر کس اون رو انجام بده تو او رو دوست میداری، یعنی عاملش مورد عنایت و لطف و محبت تو قرار میگیره. خب این یک درخواسته. یادتون باشه عزیزان من، اگر انسان در زندگیش همین مسیر تقوا رو، همون عمل صالح، عمل محبوب بر پایه ایمان تو زندگیش دنبال کنه و این رو روش خودش قرار بده که اسمش میشه همون راه و رسم بندگی حضرت حق تبارک و تعالی، ملتزم بشه. حالا اسمش هم هست به طور فنی تقوا دیگه. تقوا یعنی انسان التزام داشته باشه به عمل محبوب نزد خدای متعال، خودشو ملزم کنه و التزام داشته باشه به ترک اونچه که خدای متعال نمیپسنده. اگر این باشه یه اتفاق جالبی در کنارش میفته. اون اتفاق اینه که این شخص از نظر باطنی، از نظر باطنی بهره‌مند میشه از یک شیرین کامی. دقت کردید؟ چون انعکاس پیدا میکنه دیگه. از یک شیرین کامی، از یک مسرت درونی و از یک فرح و انبساط فطری بهره‌مند میشه. خواهش میکنم این نکته رو به صورت فنی بهش نگاه کنید، چون بحث رو قبلا براتون مقدماتش رو همه رو گفتم، اینجا الان کار آسان میشه. بحث ستردن غمها و اندوهاست، درسته؟ یکی از بهترین راه ها برای اینکه انسان از بسیاری از این اندوها و غمها و اینا نجات پیدا بکنه و اون حالت انبساط روحی درش پیدا بشه و انبساط روانی درش پیدا بشه، عبارت است از این که اشتغال داشته باشه در زندگیش به اون چه که خدای متعال میپسنده، چون این هماهنگ با فطرت، یعنی اون چه که خدای متعال بر شما واجب میکنه با فطرت شما هماهنگ. دارید یه کاری رو انجام میدید که ذاتتونم اونو میخواد، لذا اینجا یه حالت انبساط خاطری در انسان پیدا میشه، حالتی که شما نوعاً بعد از نماز پیدا میکنید. مثلا وقتی نماز میخونه بعدش یک حالت، یه حالت شیرینیه در او. وقتی یه خیری رو انجام میدید، یه خدمتی رو انجام میدید، انفاقی انجام میدید، به یک گرفتاری کمک میکنید، نیاز کسی رو برطرف میکنید، دیدید در باطن خودتون یک احساس خوشایندی دارید و خیلی از اندوها و غمها به این ترتیب از انسان، از قلب انسان زدوده میشه. این سرش اینه که حضرت اینجا میخوان. چون مقام این دعا چیه؟ استکشاف العمومه، مسئله برطرف شدن غم هاست. این یک نکته. البته طرف مقابلش هم که معلومه، انسان اهتمام داشته باشه به اون چیزی که محبوب نزد خدای متعال، طرف مقابلش هم اینه که از اون چه که خدای متعال نمیپسنده پرهیز کنه. قبلا عرض کردیم بسیاری از غم و اندوهایی که ما بهش مبتلاییم فبما کسبت ایدیکم حاصل عمل خود ماست. خب شما وقتی فلان گناه رو مرتکب میشید، این گناه یکی از آثارش، آثار زیادی داره، یکی از آثارش به صورت وضعی تولید غم و اندوه در شماست و ایجاد گره‌های درونیه، گره‌های روانیه، کمپلکس‌های روانی درست میکنه بر انسان. گناه اینجوریه، هی گره میزنه تو باطن شما، حالت انقباض در انسان درست میکنه، اثر وضعی گناهه. ممکنه شما یه چیزی بفرمایید که بله ما یه کسایی رو میشناسیم که خیلی گناه میکنن
مثلا گناه های زیادی هم انجام میدن ولی یک چنین احساسی پیدا نمی کنن، مثلا از جهت درونی. شاید نستجیرو بالله شادم میشن. اگرچه ما میگیم این شادی یک شادی سطحیه و کاملا موقتیه، این به جای خودش محفوظ، ضمناً نشان دهنده اینه که اون کسی که گناه میکنه و بعدش گرفتار اون حالت غم و اندوه و امثال اینا نمیشه، معناش اینه که دیگه ولش کردن، دیگه این دیگه ولش کردن، معناش اینه. این معناش اینه که گرفتار وارونگی فطرت شده و به خدا پناه میبریم از وارونگی فطرت. انسان فطرتش وارونه بشه دیگه شده جزء ضایعات این عالم، دیگه خارج میشه از این دور، این مباحثه ها خارجش میکنن. بله، اینم داشته باش. مطلب دومی که اینجا درخواست شده، فمود و یقیناً تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین فی نفاد امرک، من از تو یقین میخوام. مطلب دوم، پس یکی عمل محبوب شد، عملی که عاملش محبوب میشه نزد خدای متعال، و دیگری عبارت است از یقین. میگه خدا به من یقین بده. حالا عزیزان من میدونن بسیاری از، باز طبق بحثی که قبلا خدمتون تقدیم شد در مبادی همین دعا در اون مقدمه، بسیاری از این غم و اندوهایی که ما تو زندگی عادیمون بهش مبتلا هستیم عمدتا مربوط به زیست دنیایی ماست، عمدتا مربوط به اینه و عمدتا مربوط به مسائل جاری زندگیه، جاری زندگیه که حالا مثالهاشو من قبلا به تفصیل براتون نقل کردم. من به مسائل جاری زندگی، حالا یه روز انسان یه توقعی داره، توقعش برآورده نمیشه، یه کسی باش بد برخورد میکنه حالشو میگیره، یه جا انسان ورشکست میکنه، یه جا از یک معاملهی توقع یه سودی داشته نه تنها سود نمیبره بلکه گرفتار ضرر هم میشه. اندوهایی که ناشی از اینه که آیا ما زندگیمون در آینده اداره میشه، آیا ما اداره میشیم، مسکنمون چی میشه، نمیدونم ازدواجمون چی میشه، شغلمون چی میشه، این اصلا نگرانی هاییست ناشی از این اموره. این مجموعه این نگرانی ها محصول نداشتن یقینه. یعنی اگر انسان اون مرتبه اعتقادیش، دقت می‌فرمایید، اگر مرتبه ایمانی و اعتقادیش به مرز یقین برسه، وارد بشه در محیط یقین، تمام این غم و اندوها به طور کلی از وجود او برطرف میشه. این سری از غم و اندوها کلا برطرف میشه. اصلاح ریشه‌ای و اساسیه. چرا؟ چون یقین پیدا کرده به این که اونی که تو این عالم نافذه امر الله تبارک و تعالی است، اونی که جاریه اراده حضرت حق تبارک و تعالی است. به این یقین رسیده. اگه کسی به اون مرحله برسه به صورت مبنایی و ریشه‌ای، بسیاری از این غم و اندوها از قلب او و از زندگی او برطرف میشه و میره. میدونه هیچ ضرری به او وارد نخواهد شد مگر امر الهی برش تعلق بگیره. میدونه هیچ خیری به او نخواهد رسید مگر در اون امر الهی قرار بگیره و اراده الهی بهش تعلق بگیره. وقتی به اینجا رسید دیگه راحت میشه. بعدش هم که بدونه خدای متعال خیر او رو میخواد، خداوند تبارک و تعالی او رو دوست میداره، بله خدای متعال سعادت او رو میخواد، رحیمه، کریمه، لطیفه، رؤوفه، بله خدای متعال هم که به این چیزا میشنسته دیگه، ولی آرامش پیدا میکنه. اینم پس یقین که اینجا فرمودن. منتها عنایت کنید مطلب دوتا ملاحظه داره. یکی این که این یقین، یقینی که خواسته شده یقینیست که سودمند باشه، یقینی که سود برسونه. ممکنه شما بگید آیا میشه انسان یقین داشته باشه ولی یقینش مفید نباشه؟ عرض میکنیم بله. نص قرآن کریم دیگه، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. گاهی اینجوریه که انسان با این که نسبت به مسئله یقین داره، ولی اون یقین به حال او نافع نیست به خاطر غلبه اون حالت شیطانی و حیوانی در شخص. من یه مثال به قول خودمون شاه‌عباسیشو براتون بزنم. مثل شاه‌عباسیش اینه که انسان به نسبت به مردن خودش یقین داره، درسته؟ یقین داره. چون الان به هر کدوم از من و شما که اینجا نشستیم بگین آقا شما جاودانه اید یا نه میمیرید، میگید نه ما خواهیم مرد. میگه خب مرگتون خیلی دوره یا نزدیکه؟ حتی به حساب محاسبات عادی میگید نه طبق قاعده خیلی به ما نزدیکه. آیا در این موضوع شما شکی دارید؟ میگید نه من بهش یقین دارم. هیچ شکی و تردیدی ندارید؟ میگید نه. اما همین آدمی که یقین داره نسبت به مردن خودش، مثل کسی رفتار میکنه و زندگی میکنه که کاملا نسبت به مردن خودش شک داره. یعنی این یقین هیچ سودی به حال او نداشته. در یه روایت هست که این یقین است که به اندازه یه شکم سود نکرده برای این شخص. اگه شکم داشت که میمیره یه جور دیگه زندگی میکرد، یه جور دیگه زندگی میکرد. واقعا بعضی از ماها، یعنی خودم عرض کنم و امثال بنده، انسان نگاه میکنه به رفتارهاشون تو زندگی، مواجهه هاشون، دلبستگی هاشون، تعلقاتشون، اینا رو که محاسبه میکنه میبینه اینا مثل این که اصلا مرگی براشون در کار نیست، بنا نیست اصلا بمیرن. به فلان کس میگه آقا شما بالاخره بناست پیر بشید یا نه؟ حالا مرگ که بماند. بله بناست پیر بشید. خب اگه بناست پیر بشید چرا شما تمام سرمایه زندگیتون رو توی این جلوگری های ظاهری قرار دادید؟ این چه ماجراییست؟ ما یک آراستگی داریم که محبوب نزد خدای متعال، مؤمن مخصوصا باید آراسته باشه. یک جلوه‌گری داریم، مخصوصا جلوه‌گری های محرم و حرام. خب این خانومایی که مثلا اینجوری با این لباس های عجق وجق و عجیب غریب و اینا و میان بیرون خودشون رو اینجور به اصطلاح آرایش میکنن و لباس های عجیب غریب، که نمیدونم این مدا و این از کجا میاد اینا؟ به قول جوان ها اینا آنلاینن رو ماجرای مد، یعنی در لحظن یه چیزی یه جایی دیگه اون طرف درست میشه، اینجا میبینید بلافاصله اینا دارن همون جوری ها رو میپوشن. خود صد جور تو خودتو مرتب میکنی نمونم برای نامحرم ها با این لباس هایی که معلوم نیست چیه اینا. آخه وارد محیط اجتماعی میشی تا کی میخوای ادامه بدی؟ چند سال میتونی ادامه بدی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعدش یه پیر قوزیده چروک شده یه چیزی خواهی بود که احدی دیگه رغبت نمی کنه بهت نگاه کنه. دیگه با یک کیلو هم از این کرم ها و از این چیزا این قیافه صاف نمیشه. خب چی مثلا؟ تمام سرمایه زندگی تو گذاشتی روی این جلوه‌گری، اونم جلوه‌گری حرام با هزاران جور خسارت برای خودت و برای جامعه و برای دیگران. این به این که پیر میشه یقین داره بدبختان؟ بهش میگه آقا شما شک داری که مثلا تو چروکیده و قوزیده و پیر و پوک و اینا خواهی شد؟ میگه نه من یقین دارم. همون اتفاقی که برای ننه بزرگی هم افتاده برای منم میفته مثلا. آیا شک داری که تو خواهی مرد میری زیر خربارها خاک اونجا چه و چه و چه؟ میگه نه من این چیزا رو یقین دارم. اما این یقین نیست که به حال این شخص هیچ سودی نداره، چون این یقین کار بسته نمیشه، که جاری نمیشه توی میدان زندگیش این یقین رو به کار نمیگیره که. لذا میفرماد خدایا به من یقینی بده که به من، به حال من سود داشته باشه. اون وقت اون در مراتب یقین هم همینطور که ملاحظه میفرمایید، نکته دومه اینکه حضرت حق الیقین رو هدف گذاری میکنه. این حق الیقین اون مرتبه است که قطعا سود رسانه. دیگه از سر علائم و دلائل و شواهد و محاسبات نیست، یقینی است که از قبیل مشاهده است. از قبیل مشاهده است، یعنی داره الان قشنگ اون رو شهود میکنه، نه از روی علائم و استدلال ها و دلائل و امثال اینا، نه کاملا جلو چشمشه، یعنی دقیقا در رأی العین داره مسئله رو میبینه. این حالا اون اینجا مباحث خاص خودش رو داره در مراتب یقین که حالا محل کلام و مباحث ما نیست. چیزی که حضرت روش تأکید میکنه در باب غمزدایی و اندوهزدایی و استکشاف الهموم، که انسان از زنجیر و اسارت غمها و اندوها و امثال اینها، مخصوصا اون چه که مربوط به آینده است، نجات پیدا بکنه و از عوارض اون چه که مربوط به مسیرهای طی شده و شکستهای پشت سر گذاشته شده و امثال ایناست بخواد نجات پیدا بکنه، حضرت انسان به این یقین برسه که اونی که جریان داره امر الهی است و اراده حضرت حق، نفاذ بفرمایید امرک. اینه دیگه، من به چی یقین پیدا بکنم؟ به چی؟ فی نفاذ امرک. بله، خلاصش هم همون آیه کریمه است که در قرآن کریم هست، به عباراتی هم مکرر هست که فرمود نفع و ضرر به دست خدای متعال، اگر همه عالم جمع بشن به جنابوری یه سودی برسونن تا اون نخواد نمیشه، همه عالم هم جمع بشن بخوان به شما ضرری بزنن تا او نخواد نمیشه. جوری اگر کسی به یک چنین حالی برسه چه عالمیه ها، تصور شوق‌انگیزه. مثلا تصور کنه آه اونایی که یک چنین حال یقینی دارن چه حالی دارن، آه چقدر اینا راحتن، چقدر محکمن، چقدر شجاعن، چقدر صریحن، چقدر صادقن. برای که به یه همچه حالی میرسن دیگه نگران این و اون نیستن، از این و اون نمیترسن، اصلا یه عالمی دارن برای خودشون. واقعا حقه که انسان شبان و روز یک چنین چیزی رو از خدای متعال بخواد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی همه این چیزایی که میخواییم مصداق عینیش، اونم در اوج و ماوراء اوجش و ماوراء قله‌هاش، محمد و آل محمدن. صلوات الله و سلام علیه مجمعین محمد و آل محمد، که یادشون رونق بخش فطرت و زمین ساز کمال و مسیر سعادت و رشده. خب فرمود و ضمن این که گشاینده ابواب فیض و فضل و کرم و اجابته، یعنی ما دعا داریم، درخواست داریم، کلید خلاصه خزائن رحمت الهی صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آل محمد. ضمناً چرا اینکه نوبت قبل اشاره شد، اصلا دل انسان شاد میشه. الله اکبر. واقعا یه کسایی گاهی به من میگن آقا مثلا ما یه خورده گرفته ایم اندوه، یعنیم چه میگم بابا صلوات بفرست. معنوس باش با صلوات، انس هان، یعنی از سر شوق، همون مختصر معرفتی هم که داری نسبت به مقام محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین برات پیش برنده است. آل محمد. همین مقدار معرفتی که داری که پشتیبانی میشه از قلبت با محبت، محبتشون هم که تو قلبت هست، معرفتی هم اجمالاً داری. حالا هرچی اون محبت بیشتر شد و این معرفت بیشتر شد، خب بیشتر فیضشو میبره. همین مقدار. با همون حال با شوق، با رغبت دقت میفهمی، معنوس باش به یاد اونها و در پرتو اون یاد به ثناخوانی اونها و همراه شو با خدا و فرشتگان و فلک و ملک در صلوات بر محمد و آل محمد. خب این خودش برطرف کننده اندوه و غم هاست واقعا. حالا تو این دهه کرامت هم هستیم، واقعا اون روایت رو دیدید دیگه، فرمود پاره تن من در خراسان اونجا به خاک سپرده خواهد شد. پیغمبر اکرم فرمودن بزعت منی، تعبیری شبیه به اونچه که درباره حضرت زهرا سلام الله علیه و راجع به امام رضا صلوات الله و سلام علیه و علیه یا آلاف و تحییت و سناس. بعد هم فرمود از جمله اینه که کسی امکان نداره یک مکروبی، یک گرفتاری، یک اندوهگینی وارد اون حرم بشه و به اون زیارت نائل بیاد مگر اینکه غم از دلش میره که در نوبت گذشته دربارش نکته‌ای رو عرض کرد. خب الله، بنابراین اللهم صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. خب وقتی که شما صلوات میفرستید و در مقام دعا هستید، این کلمه رو دقت کنید، حواستون هم خیلی جمع باشه. وقتی که صلوات میفرستید و در مقام دعایید، چون خود صلوات که دعاست، دعای مستجابه، اگر مقدمه دعاتون باشه، یه وقتی نه، خودش دعاتونه، وردتونه، اما یه وقت در مقام دعایید، مثل همینجا که حضرت دارن به ما آموزش میدن، در یک چنین وقتی دقیقا فرمید اگر به دلتون، به قلبتون مراجعه کنید، صدای خدا رو میشنوید. تا صلوات فرستادید میگه، به تعبیر منو میگه لبیک جانم، چی میخوای؟ چی میخوای؟ یعنی اجابت حالا به تو اینقدر نزدیکه، حالا چی میخوای بگو؟ چون یه درخواستی داشتی که اون درخواست مستجاب شد، اون درود بر محمد و آل محمد رو خواستی، اون که مستجابه. صلوات الله و سلام علیه مجمع. خب حالا چی میخوای؟ حاجتو که بالباب، آماده است، جوابت، اجابت نزدیکه که به توست. خب چی میخوای؟ بگو. حالا شما میگی، وقتی که اینو گفتی میگی خب چه درخواستایی هم میخوای مطرح کنی؟ فهمت بگو وقبض على صدق نفسی، عجب چیزی خواسته حضرت، وقبض على صدق نفسی، وقتع من الدنيا حاجتی، اینم دو، وجعل فيما عندك رغبتی، اینم سه، تو شوقا الی لقائک، و حبلی صدق التوکل علیک. چهار تا درخواست، یکی از یکی بفرمید شیرینتر و مهمتر و مؤثرتر و سعادت آفرینتر. منتها امام علیه السلام تو رو میبره از اون نقطه پایانی برت میگردونه. یعنی دیگه فرض کنیم تو بخوای چیزی از خدای متعال بخوای، اوجش چیه؟ اوجش اینه که من در لحظه مرگ، وقتی که میخوای جان من رو بگیری، من در مقام صدق باشم. الله اکبر، الله اکبر، من در مقام صدق باشم جان من رو بگیری. این وقبض
الصدق نفسی، الصدق، دقت کنید، الصدق، الصدق یعنی از نظر شخصیتی، از نظر روحی، روانی، قلبی، فکری، عملی، من یک پارچه صداقت باشم، یک چنین حالی داشته باشم که جان من رو بگیری و منو دریافت کنی. وقبض علی الصدق نفسی یعنی متمکنن علی الصدق، مستقرن فی مقام صدق و فی مقام صادقین، حال من حال صادقین باشه. ببینید قرآن کریم به شما سفارش میکنه، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این باشه مسیر زندگیتون، این باشه ایمان رو با به مرحله تقوا برسونید، چون عنایت داری که تقوا بالاتر از ایمانه، یعنی ایمانی است که میاد، یادتونه تعبیری داشتیم گفتیم ایمان وقتی میاد تو صحنه زندگی میشه تقوا، ایمان وقتی طلوع میکنه تو زندگی شما میشه تقوا، تو نگاه شما، تو زبان شما، تو معاشرت شما، تو رفتارهای اجتماعی شما، تو تصمیمات شما، تو رفتارهای ما وقتی جریان پیدا کرده ایمان میشه تقوا. ممکنه بفرمایید مگه داریم ایمانی که به این مرحله نرسه؟ میگم بله، بله، بعضی ایمان دارن ولی در مقام عمل به ایمانشون التزام ندارن، یه جور دیگه عمل میکنن، از نظر باطنی خدای متعال از اینا خوششون میاد، خوشش میاد، اما از نظر عملی از اینا متنفره. اینم یه نکته ایست در روایت هم داره، فهمید گاهی میشه خدای متعال از خود شخص، از اون شخص خوشش میاد، میپسنده، ولی عملش رو متنفره. یعنی باطنن ایمان داره به خدای متعال، به آخرت، اما این به این ایمانش التزام نداره، لذا داره غیبت میکنه. امیرالمؤمنین رو دوست داره، اسمش هم بیاری آلش منقل، ابا عبدالله رو دوست داره، اما در عمل مثل یزید رو عمل میکنه. الان داره مثلا فلان رفتاری رو انجام میده که این عمل جز عمل یزیدیه، ربطی به ابا عبدالله نداره. لذا فهمود یحب العبد و یبغض عمله، گاهی اینجوریه، خود این آقا رو، این خانوم رو دوست داره چون این ایمان داره، اما عملش رو نه. بگذاریم، میخواستم عرض کنم که این که انسان برسه به مقام صدق یعنی چی؟ در مقام صادقین مستقر بشه، وجودش بشه صداقت. اون کیه؟ اون وقتیست که ایمان وارد منطقه تقوا بشه، و در مرحله تقوا، و در مرحله تقوا به مرتبه خلوص برسه. دقیق میفهمید؟ یعنی برای او، و در مرتبه تدینش به مرتبه صدق برسه. معناش اینه من المؤمنین رجالون، بله، صدقو ما آهد الله علی، این رسیدن به مقام صدق، رسیده به مقام صدق. اگر کسی به مرتبه صدق رسید مرگ در اون مرحله بمیره، فقط وقع اجره علی الله، اگه برسه به اون مقام و بمیره، این مشمول عنایت و لطف ویژه حضرت حق میشه و از پاداش مخصوص خدای متعال بهره مند میشه اگه کسی در اون مرحله از دنیا بره، که دیگه باطنش ظاهرش رو تصدیق میکنه، ظاهرش، بگید،
باطنش رو تصدیق میکنه، تو کارش خورده شیشه نیست به قول شما، یعنی فیلم بازی نمیکنه، نمیخواد به این و اون نشون بده، این و اون از خودش راضی کنه، برای خودش نمونم اسم و رسمی درست کنه، اصلا دنبال این کارا نیست. اگر انسان تو یک چنین شرایطی رسید و در اون وضعیت بمیره، سعادتمنده. و اگر کسی موفق شد این قلب سالم و صادق رو ببره به محضر پروردگار متعال، سود میبره. یوم لا ینفع مال، بخونید بقیهشو، ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمودن قلب سلیم یعنی قلب صادق. باز آیه قرآنی بخونید، اینجا میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در آیه دیگه میگه که چی؟ بفرمایید یوم ینفع الصادقین صدقهم. ینفع الصادقین، اون روز مال و نمونم ثروت و فرزند و همین اعتبار و جاه و چیزای دنیایی هیچ کدوم به حال شخص سود نمیرسونه، مگر با خودش قلب سلیم آورده باشه به پیشگاه حضرت حق. خب قلب سلیم چیه؟ این آیه شرحش میکنه، یعنی میگن قرآن خودش رو تفسیر میکنه اینجوریه، فرمود یوم ینفع الصادقین صدقهم، اون روز کسانی که صادق باشن صدقشون بهشون سود میرسونه، اگه رسته باشه به مرتبه صدق، این اهل نجاته، اون دل صادق رو خدای متعال میخره و میپذیره. چه شیرین. و ما وقبض علی صدق نفسی، این بهترین حاله، انسان برسه به یک چنین نقطه‌ای و اونجا بگیرنش، خدای متعال او رو بگیره، علی صدق من المؤمنین. این میشه همون حاله این کسا گفت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه. من قضا نحبه یعنی علی صدق، یعنی در همون حالت زلال، تمیز، پاکیزه، شفاف، بدون ناخالصی، همجور شسته و رفته و تمیز مثل آینه زلال، خدای متعال او رو میگیره. اگر موندیم، میگه که اگرم موندیم بر صدق بمونیم تا جانمون خارج بشه، و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اگر انسان به مقام در مقام صدق مستقر بشه، یک چنین توفیقی داره. البته ما این آیه رو که وقتی ترجمه میکنیم خاطرتونه دیگه، شاخص میدیم که دیگه خیال خودمون و شما و همه رو راحت کرده باشیم. آیه، این آیه من المؤمنین رو بارها از من شنیدید. اینجا میگه که آقا جون مؤمن اگر ایمانش به درجه صدق رسید، از یکی از این دو وضعیت خارج نیست، یا شهیده یا منتظر شهادت. از این دو که خارج شد، ایمان مشوب به نفاق داره. ادامه ی آیه اینو میگه، میگه اون دیگه رگه های ناخالصی داره. حالا جناب علی میتونی خودت رو محک بزن، اولا تا حالا که شهید نشدیم اینجا هستی. خب آیا منتظر شهاده هستید یا نه؟ اگر اون حالت انتظار شهادت در وجودشون شما شعله گرفته باشه، نشانه خوبیه، خدای متعال رو سپاسگزار باشید. اینو دیگه فقط شخص خودش میتونه به خودش جواب بده، البته اگه به خودش هم دروغ نگه و گرفتار خودفریبی نشه، به خودش راست بگه. و این آیه رو ما اینجوری معنی میکنیم، گفت من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. یاد یه صحنه میافتم که الله اکبر، امتحان ها، آره امتحان ها، که این شب عملیات یه شرایطی پیش اومده بوده، لحظه سختی، خیلی امتحان ها سنگین میشه گاهی وقتا، امتحان سخته. تو همون کسایی که میگفتن آقا ما دیگه منتظر و شهاده ایم، اونم غسل شهادت کردیم، به قول رفقا زمین رو گاز میگرفتن، جم نمیتونستن بخورن. اصلا به تعبیر خودمون مثلا یه حالتی که دیدی ترس انسان رو گاهی فلج میکنه، خدا دیگه نمیتونه تصمیم بگیر همجور. تا خدا رحمت کنه اون شهید سعید عزیز بزرگوار سید عالی قدر که خودشو همینجور سینه خیز رسون کنار من، گفتش که آجی نوبت ماست. گفت که اینجوری که نمیشه، این همه اصلا کپ کردن، به تعبیر به اصطلاح خود بچه هم بودن کپ کردن. و اینجا معلوم شد کی همین آقا. گفت من بلند میشم تکبیر میگم، شما حرکت کنید پشت سر من، این جمع بکن از جا. و این کارو کرد. این خلاصه دست برد این تیربار رو، از تیربارچی گرفت. تیربارچی هم خودش همجور داشت میگم زمین رو، چون تیر تراش میزد، یعنی بالا سر شما قشنگ تیرا عبور تیرها رو میتونستید، کالیب رو این چیزها رو از بالا سرت میتونستی احساس کنی. یه دفعه این مرد این مسلسل رو گرفت، این تیربار رو گرفت، یه الله اکبر گفت، از جاش بلند شد و آتیش کرد. چنان این تکبیر رو او روحیه داد به این جمع، او از اون ترس رو از قلب اینا برد، و اینا که این جمع جماعت از جا کنده شدن، یه دفعه بلند شدن حرکت کردن و دیگه بقیه کار ادامه پیدا کرد. ولی اصلا قفل شده بود همه چیز. اینجوری میشه گاهی وقت. بله، وقبض علی الصدق، چه درخواستی نفسی. بله. وقت من الدنیا حاجتی، این وقت من الدنیا حاجتی در واقع درخواست زهده، همون مرتبه رو دارید درخواست میکنید که اسمش از زهد. یعنی تا هر وقت من تو این دنیا هستم، هر وقت اراده تعلق میگیره، من تا هر وقت تو این دنیا هستم زاهد باشم، حالت من حالت زهد باشه. زهد یعنی چی؟ یعنی اگر این دنیا بیاد سمت من مسرورم نکنه، اگرم رفت غمگینم نکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اومد رفت معناش چیه؟ معناش اینه که دنیا برای جناب عالی تبدیل به حاجت نشده. حاجت یعنی چی؟ حاجت یعنی اون نیازی که، دقت کنید، نیازی که شما نسبت به اون نیاز تعلق خاطر و تمایل قلبی دارید، این میشه حاجت. یعنی تعبیر حاجت اینجا استفاده میشه، یعنی بهش نیاز انسان، ببینید انسان بعضی وقتا به یه چیزی نیاز داره، اما اینجوری نیستش که علاه و به باشه، یعنی محبانه نیست اون درخواستش، وارد قلبش نشده. خب الان من تشنم، خب آب میخوام دیگه. ولی این وقت من دنیا حاجتی معناش این نیستش که من اگر الان مثلا تشنمه آب رو دوست نداشته باشم، یعنی آب نخوام، آب میخوام دیگه. انسان گشنه خب قضا میخواد دیگه، این میاد جزء حوائج انسانه دیگه، درخواستای انسانه دیگه. اما این درخواست ها یعنی امور مربوط به دنیا هر چه که هست، این درخواست ها اگر وارد محیط قلب انسان بشه، اگر وارد قلب شد، قلب رو از خاصیت میندازه و بیمارش میکنه. دنیا اگر وارد قلب ما بشه، اون قلب میشه قلب مریض، بیمار میشه قلب، و از ساحت قدس و ربوبی به هر اندازه‌ای که
تحبب و تعلق به دنیا داشته باشه فاصله میگیره. این وقت من دنیا حاجتی معناش اینه، یعنی نیاز من رو به دنیا از مرتبه قلب من بیرون کن. این معناش این وقت اینه، ولی نه اینکه بله خب من بالاخره تو دنیا هستم، انواع و اقسام میخوام، الان مثلا مسافرت برم، مرکب میخوام دیگه، میخوام زندگی کنم، مسکن میخوام دیگه، بله میخوام به این زندگی با یه شکل خوبی ادامه بده، که انسان همسر میخواد دیگه، نمیدونم یه درآمدی میخواد، این چیزها جز نیازهای عادیه. اما در شرایط عادی اینا تبدیل نشده به حاجت قلبی شخص. تا این مرحله خوبه، مشکلی نداره، این همون مرتبه زهده. زهد اینه که اینا وارد قلب شما نشد، وارد محیط شخصیت شما هست، جز نیازمندی های عادیه، براش هم فعالیت میکنی، به دست بیاری کم. اما اینجا درخواستتون از خدای متعال اینه که این حاجت به دنیا وارد قلب من نشه. اینو یادتون باشه، این معناش اینه، وقتا من دنیا حاجتی. و الا رفقا میدونن اگر این معنا رو نکنیم، وقتا من دنیا حاجتی، میدونید معناش چیه دیگه؟ یعنی من بمیرم برم دیگه. یعنی بله مگه میشه انسان تو دنیا زندگی بکنه ولی نسبت به مثلا امور دنیایی مثلا نیاز نداشته باشه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ یا فرضی رو بگیریم که یعنی تمام نیازمندی ها و خواسته های دنیایی من به شکل مناسب و کمال و پر و پیمون تأمین بشه. این هم که نیست. اون معنای دقیق مسئله همین درخواست زهده، منتها با یک تعبیر خیلی زیبا. اینجا امام علیه السلام دارن به من و شما یادآوری میکنن که ریشه، چنان که قبلا دیگه بحثش گذشت و نیازی به توضیح نداره، اینجا دارن یادآوری میکنن که ریشه بسیاری از اندوها و غمها و امثال اینا عبارت است از همین تعلق به دنیا، حاجت به دنیا، که اگر انسان حاجتش از دنیا برداشته بشه، غم و اندوه از دلش برطرف میشه. اون جمله بعدیش بمونه انشالله، یه عمری بود برای ادامه جلسه، انشالله در نوبت دیگه. چقدر شیرین صحیفه واقعا. الله اکبر. خدای متعال رو قسم میدیم به حق امام سجاد و به حقیقت اون بزرگوار، همه مزامین این دعای 54 رو، مخصوصا اون بخشی رو که امروز خوندیم درباره ما، دوستان ما، اهل بیت ما، همه کسایی که ما دوستشون داریم، ما رو دوست می‌دارن، همه دوستان محمد و آل محمد مستجاب بفرمایید. گذشتگان ما رو غریق دریای رحمت و لطفش بفرمایید. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان رو از ما راضی بفرمایید. ما رو در صراط مستقیم ولایت اهل بیت ثابت قدم بداره. ما رو به مقام صدق برسونه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق اولیاش، مقربان درگاهش، اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن، همه دوستان حضرت رو در سراسر عالم از نصرت و عنایت و لطف و امداد و توجه خاص خودش بهره مند کنه، در حسن حسین عنایات ولیش حفظ کنه، خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنانش نازل کنه، بیش از این اونها رو خار و ذلیل و رسوا بفرماید. ما رو جز انصار دین خودش قرار بده، جز انصار ولی خودش قرار بده و در این نصرت ثابت قدم بداره و در بهترین حال در نصرت دین و ولی خودش که همون مرتبه صدق باشه ما رو بگیره و ببره. ببره کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر انشاءالله. خب ارواح گذشتگان و شهدا و همه رو شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یک یاداوری هم یکی از دوستان کرده که خدا انشالله پدر مادرش رو براش حفظ کنه و او رو بر پدر مادرش ببخشه، هر کی یاداوری رو کرده که رفقا یک شنبه های ماه ذیقعده رو یادشون نره. یک شنبه ماه ذیقعده اون 4 رکعت نماز رو داره، البته قبلش غسل و وضو و اون 4 رکعت و اون 70 تا استغفار و اون دعای مختصر. خیلی تأثیرش فوق‌العاده است، جز اون کارهای خیلی محبوبه، از پاداشهایی که برش ذکر شده که خیلی شیفتنگیزه معلوم میشه خدای متعال خیلی دوست میداره. انشالله خدا توفیق بده عمری داد دیروز که گذشت، هر کی انجام داده خوش به حالش. انشالله خدای متعال عمر بده به یک شنبه آینده برسیم و حواسمون جمع باشه این برنامه‌ای رو که پیامبر عزیزمون پیشنهاد داده انجام بدیم. باز هم صلوات بفرستید. Thank you.